آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی صدای تک حزبی بودن در ایران را محکوم به فنا دانست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی 4 عضو زندانی خود شد. و استخدام داوطلبان معتاد به دخانیات در ایران ممنوع شد. ساعت 12 بامداد سه‌شنبه 29 تیر ماه به وقت ایران. سلام بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا در مجله نیمه شب. اگه بیدار هستید جایی ندید که بعد از خبرها جزئیات بیشتری خواهید شنید درباره انواع مختلف گزارش‌ها و گفتگوها در مجله نیمه شب. بهروز کارونی و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان گرامی. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز دوشنبه در انتقاد از گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد درباره تک حزبی بودن انقلاب تکثرگرایی را جزء لاینفک وفاق ملی خواند. رئیس مجلس سوم و ششم شورای اسلامی صدای تک حزبی بودن در ایران را محکوم به فنا دانست و افزود ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران آن را نمی‌پذیرد. هفته گذشته محمود احمدی نژاد ضمن اشاره به مشکل آفرین بودن برخی جناح‌بندی‌ها در ایران گفته بود که البته ما مشکلی با احزاب نداریم، اما ولایت و انقلاب یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب ولایت و حزب خداست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری 4 عضو خود به نام‌های سعید ترابیان، رضا شهابی، منصور حسانلو و ابراهیم مددی و همچنین سایر کارگران زندانی شد. این تشکل مستقل کارگری همچنین از وضعیت آقایان ترابیان و شهابی ابراز نگرانی کرد. این دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در خرداد سال جاری توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. از آن زمان تا کنون از وضعیت سعید ترابیان اطلاعی در دست نیست و رضا شهابی نیست تنها دو بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی سنجش سلامت داوطلبان استخدام در دستگاه‌های اجرایی، استخدام داوطلبان معتاد به دخانیات ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این موضوع پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شد. این آیین‌نامه تصریح می‌کند که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبان استخدام را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز کنند. بر همین اساس استخدام داوطلبانی که دارای اعتیاد به مواد مخدر، الکل و دخانیات هستند ممنوع است. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن انفجارهای زاهدان، دولت ایران را موظف دانست تا از همه ابزارهای موجود برای جلوگیری از عدم تشدید اختلافات سیاسی و منازعات مسلحانه بین دولت و آنهایی که چنین روش‌های بی‌رحمانه‌ای را به کار می‌گیرند استفاده کند. در بیانیه این تشکل حقوق بشری با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان یکی از استانهای کم توسعه یافته و فقیر ایران است نوشته شده است، نگرانی‌های جدی در خصوص تبعیضات قومی در این منطقه وجود دارد، اما خشونت کور و همچنین حملات تروریستی اخیر تنها توجه را از موارد بنیادین حقوق بشر و مسائل اقتصادی و اجتماعی منحرف کرده است. همچنین گزارش از اهواز هاکی است که ابوالفضل آبدینی نصر، روزنامه‌نگار، دوباره در زندان کارون اهواز ممنوع ملاقات شده است. به حدود 2 هفته پیش هنگامی که مادرش قصد دیدار با فرزندش را داشت نیز ممنوع ملاقات شده بود. مسئولان این زندان در آن زمان هیچ توضیحی در مورد دلیل ممنوع ملاقات شدن این روزنامه‌نگار زندانی ندادند.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای تازه رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه خانواده یک زندانی سیاسی از حال وخیم او میگویند.
آقای کبودوند ضعیفتر و رنگ پریده‌تر بودند. بعد از سردرد شدید، یعنی سرگیجه‌های شدید پشت سر شکایت داشتند.
بازار در اعتصاب، افزایش مالیات یا بازرسی دفاتر حسابرسی، شفافسازی یا پنهانکاری؟
کسانی که بیشتر این حرکت رو سیاسی می نگریستن از این حرکت دفاع کردن، اما کسانی که بیشتر به افق جنبش دموکراسی خواهی نگاه می کردن سکوت کردن.
و البته در بخش دوم مجله نیمه شب با گروه موسیقی مستان همراه میشیم و درباره تور کنسرت اونها در اروپا میشنویم.
فقط دردها رو بیان نمی کنیم، بلکه سعی می کنیم درمانها رو بیان کنیم.
اگه با ما بمونید در این 55 دقیقه باقی مونده بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما. کنفرانس بین‌المللی افغانستان سه‌شنبه در کابل برگزار میشه. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس شرکت میکنه. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم وارد کابل شده. ایران در دو کنفرانس بین‌المللی پاریس و لندن حضور نداشته. علیرضا سهیل از کابل.
پس از 9 سال حکومت جمهوری اسلامی در افغانستان، برای اولین بار این کشور شاهد برگزاری کنفرانس بین المللی کابل می باشد. این اولین کنفرانس بین المللی بعد از کنفرانس بن در رابطه به افغانستان است که وزیر امور خارجه ایران در آن شرکت می کند. در دو کنفرانس پاریس و لندن نماینده ای از ایران حضور نداشت. درباره نقش ایران در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان از آقای سیامک هروی، یک از سخنگویان رئیس جمهور کرزای پرسیدم.
خب ایران یک کشور همسایه ماست، ما روابط بسیار حسنه و تنگاتنگ با ایران داریم. کمک‌های ایران در طی 8 سال گذشته قابل توصیف است در افغانستان و ما امیدوار هستیم که در بخش تامین امنیت با سازی افغانستان و مبارزه منطقه‌ای علیه تروریسم ایران نقش موثرتر ایفا بکنه.
گزارش‌های از دخالت ایران در امور افغانستان و کمک این کشور به جنگجویان طالب نیز چند بار منتشر شده است، اما حضور وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس کابل از دیدگاه دولت مردان افغانستان قابل قدر است. اما کنفرانس کابل ادامه کنفرانس لندن است که در کنفرانس لندن تقویت نیروی نظامی افغانستان، مبارزه با فساد اداری، حکومت داری خوب مطرح شده بود که اینک بعد از اجلاس مشورتی صلح در کابل، کنفرانس کابل اولین و مهمترین کنفرانس بین المللی در افغانستان است که دولت مردان افغانستان اهداف مشخصی را در این کنفرانس دنبال میکنند. باز هم آقای سیامک هروی،
در 5 زمینه مشخص پیشنهادات جدیدی را به جامعه جهانی ارائه میکنه و خواهان از این است که توجه جامعه جهانی بیشتر به مساعدت مستقیم به حکومت افغانستان، احیای نهادهای امنیتی افغانستان، توجه به بخش زراعت در افغانستان، همچنان انرژی و بسیاری مسائل دیگه هست که میتونه افغانستان آهسته‌آهسته به دراز مدت و کوتاه مدت سر پا ایستاد بکنه.
یکی از خواسته های جامعه جهانی از رئیس جمهور کرزی بلند بردن ظرفیت و توانمندی اداره های حکومت افغانستان و عرضه بهتر خدمات اجتماعی به مردم است که به گفته مقامات دولتی افغانستان هدف اصلی آنها نیز تغییر وعده ها به عمل است. حکومت افغانستان میگوید که در کنفرانس کابل خواستار کمک های جدید نیست، بلکه میخواهند تا حداقل 50% کمک ها از طریق دولت افغانستان مصرف شود، چون تا کنون پروژه های بازسازی به دست سازمان های خارجی بوده و این یکی از انتقادهای دولت افغانستان از جامعه جهانی است. با این هم به نظر آگاهان امور، جامعه جهانی در حدود 12 میلیارد دلار دیگر را نیز به افغانستان در کنفرانس کابل تعهد می نماینده. کنفرانس کابل برای یک روز و با حضور بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران و وزرای خارجه بیش از 70 کشور جهان فردا در کابل برگزار می شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه داریم. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در شماره روز دوشنبه خودش در مقاله‌ای در مورد گزارش جدید CIA در مورد ابعاد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برآورد اطلاعات ملی در سال 2007 ابراز عقیده کرده که چنین گزارشی باید از طریق یک گروه بی‌طرف مورد ارزیابی قرار بگیره. چکیده‌ای از این مقاله رو بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
وال استریت جورنال در مقاله تحلیلی خود به شواهدی در مورد برآورد اطلاعات ملی سال 2007 میلادی اشاره می کند که آشکارا هدف سیاسی این گزارش را برملا می سازد و از قول پول پیلار، یک تحلیلگر پیشین CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، می نویسد که در آن هنگام کم اهمیت جلوه دادن تهدید اتمی ایران با هدف تأثیرگذاری بر سیاست واشنگتن صورت گرفت و مهمترین دلیل آن نیز دوری گزیدن از تکرار اشتباه اطلاعاتی سال 2002 میلادی پیرامون سلاح‌های کشتار جمعی عراق صدام حسین بود. وال استریت جورنال در این زمینه همچنین به قولی از رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و یکی از رئیسان پیشین CIA، در کتاب دیوید سنگر از نویسندگان نیویورک تایمز اشاره می‌کند. در این کتاب که پارسال انتشار یافت، از قول آقای گیتس نوشته شده که در تمام دوران خدمت او در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، وی هرگز چنین برآوردی را با چنان تأثیری در عرصه دیپلماسی ایالات متحده شاهد نبوده است و این تعریف البته تحسین از نویسندگان آن را معنا نمی کرد. به نوشته وال استریت جورنال، از اواخر سال گذشته سازمان اطلاعات ایالات متحده مشغول تدوین برآورد تازه‌ای از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است و پرسش مهم این است که کسانی که در سال 2007 چنین برآوردی را به رنگ سیاسی آلودند آیا کنار رفتند؟ آیا تدوین کنندگان برآورد جدید در مورد برنامه اتمی حکومت تهران بار دیگر از سازمان اطلاعاتی به عنوان یک عامل سیاسی بهره خواهند گرفت؟ وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که برخی اشاره ها از همکنون تصاویری را در این زمینه ارائه می دهند. از جمله در اواخر ماه ژوئن گذشته، لئون پنتا رئیس سازمان CIA چنین عنوان کرد که ایرانی ها آشکارا مشغول گسترش توانایی های اتمی خود هستند و بر روی طرح‌های تسلیحاتی آن کار می کنند. چون این بیانیه بی پرده‌ای تغییر جهت در نگاه سازمان جاسوسی آمریکاست، ولی آیا این تغییر جهت شگفت‌آور می‌تواند مانند برآورد اطلاعات ملی سال 2007 میلادی ماهیت سیاسی داشته باشد؟ چون این امکان مشکل آفرینی نمی‌تواند از نظر دور نگاه داشته شود. به نوشته وال استریت جورنال، آقای پنتا عضو پیشین کنگره و رئیس امور کارکنان کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون یک شخصیت کاملا سیاسی است و تغییر جهت در نگرش به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تاکید بر خطرهای ناشی از آن امروزه هم میتواند دقیقاً با همان نیت سیاسی صورت گرفته باشد و هدف آن میتواند همانا حذف گزینه نظامی باشد. چون این برداشتی میتواند در جهت سیاست فعلی دولت اوباما در قبال تهران باشد که بر تحریم‌های توافق شده بین المللی تاکید میکند و تنها راه دوری گزیدن از گزینه نظامی است. وال استریت جورنال در بخش پایانی این مقاله تحلیلی به برآورد اسرائیل از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای طی 12 ماه آینده اشاره میکند و مینویسد که در برابر سازمان اطلاعاتی ایالات متحده این مدت را بین 2 تا 5 سال برآورد می کند. کدام یک از این ارقام زمانی درستند؟ این پرسش مهمی است، به شرطی که جهان یک باره با انفجار هسته‌ای ایران شگفت زده نشود. تحلیلگر روزنامه آمریکایی مقاله خود را با این عبارت به پایان می برد که همه نیازمند دریافت پاسخی اطمینان بخش به این پرسش هستند.
یک گفتگو بشنویم. در حالی که گزارش‌ها در مورد علت اعتصاب بخشی از صنوف بازار تهران حاکی از این بود که بازاریان به افزایش 70% مالیاتشون اعتراض داشتن و بعد از چند روز اعتصاب و مذاکره شورای اصناف با سازمان امور مالیاتی بر سر افزایش 15% مالیات به توافق رسیدن، سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگه این بخش از بازاریان به بازرسی سرزده دفاتر حسابرسیشون از طرف سازمان امور مالیاتی اعتراض داشتن و مسئله در واقع نرخ افزایش مالیات نبوده. مینا بهارمست از رادیو فردا از مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا پرسیده که اگر اختلاف بر سر بازرسی سرزده دفاتر حسابرسی بوده، تغییری در تحلیل‌ها در مورد رفتار بازار و اعتصاب اونها ایجاد میشه؟
حتما تغییر ایجاد میکنه، به دلیل اینکه نوع هدفی رو که این اعتصاب دنبال میکرده طبعا تأثیر میگذاره در اینکه فعالان سیاسی، حالا چه در جنبش یا کسانی که ایده های دیگری رو دنبال میکنن، حالا ایده های عدالت طلبانه رو دنبال میکنن یا ایده های استقلال طلبانه رو دنبال میکنن، هر کدوم میتونن بر اساس اهدافی که برای یک حرکت سیاسی هست مشیشون رو مشخص کنن. اگر حرکت بازار صرفا برای مثلا دموکراسی خواهی بود، مثلا پشتیبانی از جنبش های اعتراضی مردم بود، برای کسب عدالت، برای مبارزه با فساد، تبعیض در قدرت، خب اون یک داستان بود. آنچه که پیدا شده است در یکی دو روز گذشته این هست که بازار عمدتاً برای پنهانکاری، برای عدم شفافیت و برای در واقع تبدیل شدن به یک طبقه ممتازه در کنار روحانیت و نظامیون
این اعتصاب رو به راه انداخته، برای اینکه دفاترشون بررسی نشه، برای اینکه کمتر مالیات بپردازن. طبعا این تأثیر میگذاره در اینکه فعالان سیاسی نوع نگاهشون رو نسبت به این حرکت تنظیم کنن. من معتقد هستم که یک حرکت سیاسی، روشی که انتخاب میشه مهم هست برای رسیدن به یک هدف، برای هدف معقول. اگر حتی براندازی یک حکومت دیکتاتوری باشه، نمیشه از روش‌های نامعقول استفاده کرد. و حرکت بازار از این حیث به نظر من کمک چندانی به جنبش دموکراسی خواهی در ایران نمی‌کنه، چون بیشتر خواستار پنهانکاری بیشتر، عدم شفافیت و همچنین تبعیض برای یک قشر اجتماعی خاص بوده.
شما فکر نمی‌کنید که در حقیقت در شرایط فعلی وقت اون نیست که از بازار انتقاد بکنیم؟
ببینید، دو نوع برخورد با بازار امکان پذیر هست. برخورد، یک برخورد، برخورد سیاسی است که ما برای اینکه فعلا با دولت فعلی مقابله بکنیم، بیایم هر حرکت اعتراضی رو مورد تایید قرار بدیم. یک حرکت دیگه این هستش که بر اساس آرمان‌ها و چارچوب‌ها و در واقع اصول حرکت‌های دموکراسی خواهی عمل کنیم. من در یکی دو روز گذشته تورقی کردم در واقع تحلیل هایی که نسبت به حرکت بازار صورت گرفت. کسانی که بیشتر این حرکت رو سیاسی می نگریستن از این حرکت دفاع کردند، اما کسانی که بیشتر به افق جنبش دموکراسی خواهی نگاه می کردن، اونها محکوم نکردن اما سکوت کردند. هیچ ضرورتی نداره که ما بین تایید و محکومیت قرار بگیریم.
شما وقتی که صحبت از بازار میکنید، مطمئنن منظورتون به طور کلی بازار نیست، بیشتر دارید اشاره به حجره‌داران بزرگ و اونهایی که درآمدهای کلان دارن میکنید، درسته؟
همینطور هست، بیشتر به بازار سنتی، اون بخشیش که متشکل هست و تا حدود زیادی هماهنگ با حزب مؤتلف عمل میکنه من اشاره میکنم.
روزنامه کیهان مطلبی داشت که در آن به همین موضوع بازار اشاره کرده و در ضمن اعتراض به حرکت بازاری ها گفته در اون که اگر که بازار تعطیل بشه مگر چه میشه؟ میشه خود دولت کلن توزیع را در دست بگیره. به نظر شما در ایران میشه توزیع را خود دولت در دست بگیره؟
این کاریست که تقریبا غیر ممکن هست. در ایران حدود بیش از 2 میلیون نفر کسبه و حجره‌دار و کسانی هستند که بالاخره در کار خرید و فروش درگیر هستند. دولت امکان چنین حرکتی رو نداره که الان حدود 2 میلیون نفر رو بیکار کنه در یه دوره کوتاه مدت و بعد در مقابلش برای بیش از 2 میلیون نفر ایجاد شغل بکنه. چون این چیزی اصولا خواب و خیال هست. این تصوری که کیهانی ها دارند این هست که تنها نظامیون و روحانیت دارای امتیازات ویژه در ساختار حکومتی هستند، اما مؤتلفه و بازار سنتی اونها هم مدعی هستند که اونها باید جزء طبقات ممتازه باشند، با ندادن مالیات، با برخورداری از امتیازات و رانت‌های حکومتی و با عدم شفافیتی که برای روحانیت و نظامیون در امور اقتصادیشون در جریان هست، اونها هم به طبقات ممتازه باید بپیوندند.
مینا بهارمست از رادیو فردا با مجید محمدی صحبت میکرد، جامعه شناس در آمریکا، درباره اختلاف بر سر دلایل اعتصاب در بازار.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بر پایه آخرین گزارش‌های دریافتی، محمد صدیق کبودوند، فعال کرد و دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، برای سومین بار در زندان اوین دچار سکته مغزی شده و در وضعیت خطرناکی به سر می‌برد. بر اساس نظر پزشکان متخصص، او باید تحت درمان و رسیدگی متخصصان مغز و اعصاب قرار بگیرد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با خانم پریناز حسینی، همسر آقای کبودوند، ابتدا از آخرین وضعیت جسمی او میپرسه.
امروز ما ملاقات کاری که با آقای کبودوند داشتیم. آقای کبودوند وضعشون بهتر نشده، که خیلی بدتر هم شده. ایشون خیلی ضعیف‌تر و رنگ‌پریده‌تر بودن. بعد از سردرد شدید، یعنی سرگیجه‌های شدید پشت سر شکایت داشتن، بعد تکلمشون هم که اصلا خوب نبود، تعادل راه رفتن نداشتن ایشون. دیدش هم خیلی ضعیف شده بود. بعد جالب توجه این بود که ایشون گفتن پزشک عمومی مخصوص بند زنان، ایشون رو معاینه کردن و سه نوع قرص دادن، یعنی کسی به اون صورت متخصص باشه به این شرایط جسمانی که آقای کبودمند دارن که احتمالاً ممکن است این سردردها برای سکته مغزی باشه، کسی متخصصی نبوده که بهشون رسیدگی کنه. من باید بگم که امروز خانواده فقط داشتن آقای کبودمند رو نگاه می‌کردن، گریه می‌کردن. اینجوری بهتون بگم وضعیتشون خیلی واقعاً حاده. ما که نمیدونم الان باید به کجا بگیم، به کدوم مرجع باید این مسئله رو ما گوشزد کنیم. دادستانی که میریم خودشون نیستن، معاونشون نیستن، یه نامه از ما میگیرن معلوم نیست اصلا نگاه کنم بندازن سطل آشغال، کسی جوابگو نیست. کاریم که ما الان فقط باید بکنیم اینه که یه نامه‌ای بنویسیم بذاریم رو سایت برای قوه قضایی، رئیس قوه قضایی و دادستان، شاید از این طریق بتونن یه جوابی به ما بدن.
یعنی اقدام قانونی دیگه ای انجام ندادین شما با توجه به وضعیت حادی که الان ایشون دارند؟
اقدام قانونی ما نمیتونیم کار دیگه بکنیم، مسئولین وقتی جواب نمیدن ما اصلا وقتی نمیتونیم ببینیم. آیا راه دیگه هست که من از اون راه برم، ولی فکر نمی کنم کار دیگه بیشتر از این ما یعنی چاره ای داشته باشیم که بخوایم انجام بدیم.
به قاضی پرونده ایشون و قاضی اجرای احکام آیا مراجعه کردید که ببینین چی میگن متوجه وضعیت؟
الان تمام کارا رو محول کردم به دادستان. قاضی پرونده میریم، اجرای احکام میریم، میگن باید دادستان جواب بده.
حالا با توجه به صدور این حکم 10 سال زندان برای ایشون و اینکه درخواست رسیدگی مجدد هم ظاهرا رد شده، با توجه به اینکه الان وضعیتشون واقعا حاد و خطرناک هست، آیا امیدی به تخفیف حکم هست؟ شما با وکیل صحبت کردید در این مورد که درخواست بدن حالا با توجه به شرایط فعلی بخوان یه تجدید نظری در حکم بکنن؟
والا ما قراره بعد از ظهر با وکیلشون یه قراری داریم صحبت کنیم که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، ولی فکر نمی کنم وقتی اینا برای یک مرخصی یا بردن ایشون به بیمارستان کاری انجام نمیدن، یعنی این کارهای دیگه ما بخوایم انجام بدیم، کسی پاسخگو نیستش.
خانم حسینی چند سال هستش که آقای کبودمند زندان هستن؟
الان ایشون سال چهارمشونه.
و توی خبرها اینطور نوشته که توی این 4 سال این سومین بار هستش که ایشون ظاهرا دچار سکته مغزی شدن و مشکل شدیدی پیدا کردن. دفعات قبلی شما چه اقدامی انجام دادین و به کجا رسید درخواست شما؟
همین کارهایی که الان داریم میکنیم همون موقع انجام دادیم، کسی جوابگو نبوده، هیچ کس جواب نمیده، یعنی نمیدونم برای کارهای خیلی بدتر از این حکمایی که صادر کردن خیلی راحت جوابگو بودن، ولی وقتی شما واقعا حکمی را که برای آقای کبودمند صادر شده، ایشون هیچ جرمی مرتکب نشده، هیچ کاری غیر قانونی ایشون انجام نداده که اینجور مستحق مجازات باشن.
میتونید بفرمایید عنوان اتهام ایشون چی بوده در دادگاه؟
به اتهام تأسیس سازمان انجوی حقوق بشری بوده اتهام اصلیشون. حالا ما نمیخوایم مرخصی، 4 سال مرخصی بهشون ندادن، من مرخصی هم نخواستم با اینکه پیگیری زیاد کردم. لااقل میتونن این کار رو که به واسطه چند مامور ایشونو ببرن خارج از زندان بیمارستان، متخصصین ایشونو معاینه کنن یا آزمایشی روش انجام بدن. من فقط خواستم اینه. من الان فقط از مسئولین میخوام، چون وضعیت همسرم خیلی حاده، لااقل ایشونو با به همراه چند تا مامور خارج از زندان به بیمارستان تحت نظر پزشکای متخصص آزمایش معاینه روشون انجام بشه. فقط خواستم در حال حاضر همینه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خارج از ایران قرار هست دادگاه بین‌المللی کیفرخواست پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان رو در ماه سپتامبر یا اکتبر آینده صادر کنه. رفیق حریری در سال 2005 در انفجاری در مرکز بیروت کشته شده. ایلیا جزایری از بیروت.
با نزدیک شدن زمان صدور کیفرخواست دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان که در سال 2005 در یک انفجار مهیب در مرکز بیروت کشته شد، تنش‌ها در صحنه سیاسی لبنان در حال اوج‌گیری است، چرا که خبرهای جسته و گریخته حاکی از آن است که شماری از اعضای بلندپایه حزب الله لبنان در این کیفرخواست به دست داشتن در ترور حریری متهم شدند. حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان در سخنرانی شامگاه جمعه خود به شکل بی سابقه دادگاه بین المللی ترور حریری را مورد حمله قرار داد و آن را توطئه اسرائیلی خواند. او دلیل این اتهام خود را این گونه عنوان کرد که شنود مکالمات تلفن همراه یکی از پایه‌های تحقیق دادگاه بوده است و از سوی طی هفته‌های اخیر 3 تن از کارکنان یکی از شرکت‌های تلفن همراه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. نصرالله با اشاره به اینکه از بسیاری از مسئولان سیاسی و امنیتی شنیده شده که در کیفرخواست دادگاه بین المللی که سپتامبر یا اکتبر آینده صادر خواهد شد، شماری از اعضای حزب الله به دست داشتن در ترور حریری متهم خواهند شد، چون این کیفرخواستی را با توجه به آنچه که به گفته او امکان جعل صدا توسط جاسوسا بوده است را توطئه اسرائیلی علیه حزبش خواند. او اخبار درس پیدا کرده از کیفرخواست را نشان آن دانست که تصمیم‌ها از پیش برای مقابله با حزب الله گرفته شده است. اما از سوی شماری از رسانه‌های لبنانی و برخی از سیاستمداران نزدیک به حزب الله ماجرای از آخرین دیدار حسن نصرالله و سعد حریری نخست وزیر کنونی لبنان و فرزند رفیق حریری نقل می‌کنند که روزنامه فرامنطقه‌ای از شرق الاوسط آن را این گونه روایت می‌کند. حریری به نصرالله گفته است که دادخواست دادگاه به احتمال زیاد برخی از مسئولان حزب الله را به دست داشتن در ترور پدرش متهم خواهد کرد. شاید هم گفته شود که آنها بدون اطلاع رهبری حزب به چنین اقدامی دست زدند. و از جمله این مسئولین عماد مغنی، فرمانده سابق نیروهای نظامی حزب الله است که در سال 2008 در سوریه ترور شد. حریری از نصرالله خواسته است چاره اندیشیده شود تا تأثیرات احتمالی چنین دادخواست احتمالی بر ثبات لبنان به حداقل برسد. اما نصرالله در پاسخ گفت که چنین دادخواستی به تکرار ماجرای هفته می خواهد انجامید. هفته می 2008 نیروهای حزب الله در اعتراض به برخی از مصوبات دولت لبنان بیروت و منطقه الجبل را اشغال کردند. وجود اینکه حریری و نزدیکانش وجود چنین ماجرایی و چنین گفتگویی و همچنین اطلاع خود از متن دادخواست را نفی می‌کند، اما آنچه به وضوح در لبنان به چشم می‌خورد این است که تنش‌های سیاسی داخلی در لبنان روز به روز در حال افزایش است و بیم از رسیدن این تنش‌ها به مرحله برخورد وجود دارد. گابی اشکنازی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، هم در گزارش اخیر خود از احتمال ایجاد بحران در داخل لبنان در پی صدور کیفرخواست دادگاه بین‌المللی ترور حریری سخن گفته است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و آخرین گزارش این بخش از مجله نیمه شب، امیرنشین ابوظبی و یک شرکت آمریکایی قراردادی رو برای تأسیس یک مرکز نگهداری و تعمیر هواپیماهای جنگی در امارات امضا کردند. جزئیات بیشتر رو میتونیم از خبرنگار رادیو فردا در امارات بشنویم، سام هدا.
شرکت دولتی فناوری هواپیمایی ابوظبی و شرکت آمریکایی سیکورسکی ایروسپیس سرویسز روز دوشنبه 28 تیر ماه اعلام کردند که یک قرارداد 800 میلیون دلاری برای برپایی یک مرکز خدمات نگهداری، تعمیر و بازسازی هواپیماهای جنگی را امضا کردند. در بیانیه شرکت فناوری هواپیمایی ابوظبی که امروز در یکی از رسانه‌های پایتخت امارات درج شده، آمده است که این سرمایه‌گذاری مشترک مرکز عالی نظامی برای نگهداری، تعمیر و بازسازی نام دارد و با سرمایه‌ای افزون بر 800 میلیون دلار راه اندازی خواهد شد و شرکت سرمایه گذاری مبادله که وابسته به دولت ابوظبی است سهامدار اصلی آن خواهد بود. شرکت مبادله همکنون پروژه های بسیاری برای برپایی صنعت هواپیمایی ابوظبی در دست اجرا دارد و از آن جمله می توان به قرارداد دیگر این شرکت برای ساخت قطعات هواپیماهای ایرباس اشاره کرد. بر اساس بیانیه شرکت فناوری هواپیمایی ابوظبی، این مرکز خدمات هواپیمایی قرار است در شهر العین ایجاد شود و تا سال 2013 کار خود را با تمام ظرفیت در فرودگاه بین‌المللی این شهر آغاز می‌کند. به نوشته روزنامه الاتحاد ابوظبی، این شرکت خدمات خود را در اختیار نیروی هوایی امارات و سایر نیروهای نظامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار خواهد داد. دولت امارات امیدوار است که با برپایی این مرکز خدمات، هزینه تعمیر هواپیماهای جنگی در امارات و دیگر کشورهای منطقه بین 10 تا 35 درصد کاهش یابد. در حال حاضر هواپیماهای جنگی برای تعمیر باید راهی اروپا شوند و این امر به غیر از هزینه بالای آن از نظر زمانی نیز بین 3 تا 6 ماه وقت می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود که راه اندازی این مرکز خدمات هواپیمایی 1000 شغل جدید در امارات به وجود آورد. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. مثل همه بامدادهای سه‌شنبه در این ساعت تکرار گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رو میشنویم. در گزارش ویژه درباره چگونگی پرواز با یک هواپیمای خورشیدی میشنویم، در گفتگو با خلبانش البته، و در گزارش ویژه درباره گروه موسیقی مستان میشنویم و تورهای کنسرتی که در کشورهای اروپایی گذاشته و همینطور قرار هست در آمریکا و کانادا انواع کنسرت ها رو برگزار کنه. اما قبل از همه اینها با بهروز کارونی باشیم که باز هم خبرهای تازه رو با خودش آورده.
مهدی کروبی از رهبران و مخالفان دولت روز دوشنبه در انتقاد از گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد درباره تکذیب بودن انقلاب، تکثرگرایی را جزء لاینفک وفاق ملی خواند. آقای کروبی گفت بنا بود ولایت در رأس باشد، به نفعی که زمینه مناسب را برای حضور حداکثری و رقابت سالم احزاب و گروه‌ها فراهم آورد و فضای نقادی را در کشور گسترش دهد، نه آنکه بخواهند آن را در قالب تکذیبی نمایان کنند. هفته گذشته محمود احمدی نژاد ضمن اشاره به مشکل آفرین بودن برخی جناح‌بندی‌ها در ایران گفته بود که البته ما مشکلی با احزاب نداریم، اما ولایت و انقلاب یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب ولایت و حزب خداست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط 4 عضو خود به نام‌های سعید ترابیان، رضا شهابی، ابراهیم مددی و منصور اوسانلو و همچنین سایر کارگران زندانی شد. این تشکل مستقل کارگری همچنین از وضعیت آقایان ترابیان و شهابی ابراز نگرانی کرد. این دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در خرداد سال جاری توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. از آن زمان تا کنون از وضعیت سعید ترابیان اطلاعی در دست نیست و رضا شهابی نیز تنها 2 بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته است. منصور اوسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز که در سالیان قبل بازداشت شدند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام زندانی هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین به اخراج مجدد 2 عضو این تشکل کارگری به نام‌های عبدالله حسینی و رضا نعمتی پور اعتراض کرد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی سنجش سلامت داوطلبان استخدام در دستگاه‌های اجرایی، استخدام داوطلبان معتاد به دخانیات ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این موضوع پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شد. این آیین‌نامه تصریح می‌کند که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبان استخدام را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز کنند. بر همین اساس استخدام داوطلبانی که دارای اعتیاد به مواد مخدر، الکل و دخانیات هستند ممنوع است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن انفجارهای زاهدان، دولت ایران را موظف دانست تا از همه ابزارهای موجود برای جلوگیری از عدم تشدید اختلافات سیاسی و منازعات مسلحانه با آنهایی که چنین روش‌های بی‌رحمانه ای را به کار می‌گیرند استفاده کند. در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های کم توسعه یافته و فقیر ایران است، نوشته شده است نگرانی‌های جدی در خصوص تبعیضات قومی در این منطقه وجود دارد، اما خشونت کور و همچنین حملات تروریستی اخیر تنها توجه را از موارد بنیادین حقوق بشر و مسائل اقتصادی و اجتماعی منحرف کرده است. گزارش از اهواز هاکیست که ابوالفضل آبدینی نصر، روزنامه‌نگار، دوباره در زندان کارون اهواز ممنون ملاقات شده است. وی حدود 2 هفته پیش هنگامی که مادرش قصد دیدار با او را داشت نیز ممنون ملاقات شده بود. مسئولان زندان در آن زمان هیچ توضیحی در مورد دلیل ممنون ملاقات شدن این روزنامه‌نگار زندانی ندادند. آقای آبدینی نصر که به 11 سال حبس محکوم شده است، شرایط مساعدی در زندان کارون ندارد و با زندانیان خطرناک هم بند است. و منصوره علی بابایی، مادر جواد ماهزاده، نویسنده و منتقد ادبی زندانی، در نامه‌ای با آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار اعطای مرخصی به فرزندش شده است. آقای ماهزاده 9 ماه پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها به 4 سال زندان محکوم شده است.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای این ساعت رادیو فردا شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب دو برنامه داریم. گفتگوی ویژه، نخستین هواپیمایی که با انرژی خورشیدی کار میکنه، اولین پرواز آزمایشی خودش رو اخیراً با موفقیت انجام داد. محمد رضا کاظمی در برنامه گفتگوی ویژه امشب با خلبان سوئیسی این هواپیما گفتگو میکنه. بلافاصله بعد از گفتگوی ویژه میتونید شنونده گزارش ویژه باشید درباره گروه موسیقی مستان که به سرپرستی یک ایرانی بعد از پشت سر گذاشتن بیش از 20 کنسرت در شهرها و پایتخت‌های 8 کشور اروپایی، خودش رو آماده کنسرت‌های بعدی در آمریکا و کانادا می‌کنه. گزارش ویژه این هفته رو شهرام میریان آماده کرده.
هفته پیش یک خلبان سوئیسی با نام آندره بورشبرگ طولانی‌ترین پرواز با یک هواپیمای خورشیدی را به نام خود ثبت کرد. مهمترین ویژگی این آزمایش این بود که یک هواپیمای خورشیدی توانست یک شب کامل را در هوا پرواز کند. بسیاری امیدوارند که این نوآوری بتواند به انقلابی در صنعت هوایی منجر شود و در آینده نزدیک هواپیماهای بزرگ با انرژی خورشیدی، یعنی انرژی پاک و قابل جایگزین برای انتقال مسافر و بار، ساخته شود. آندره بورشبرگ، خلبان با سابقه سوئیسی که در روز 16 و 17 تیر ماه با پرواز خود این امید را ایجاد کرد، مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بورشبرگ 26 ساعت توی یک هواپیمای خورشیدی در طولانی ترین پرواز با یک اختراع جدید چطور بود؟
It was quite unbelievable from many perspectives. I mean, first of all, it was a beautiful day, so the scenery.
باور نکردنی بود از خیلی نظرها. صحنه‌های بسیار زیبایی بودند. پرواز در طول روز، غروب خورشید، پرواز در شب و طلوع خورشید، همه و همه خیلی زیبا بودند. طبیعتاً نقطه اوج و فوق‌العاده در این پرواز لحظاتی پس از طلوع خورشید بود که ژنراتورهای هواپیما دوباره زنده شدن و شروع کردن به تزریق انرژی به باتری ها. این لحظه لحظه خیلی عالی بود.
شما در تمام طول شب هیچ دسترسی به انرژی نداشتین دیگه؟
Through the whole night I have used no energy from the sun, of course, but I used the energy we stored during the day.
طبیعتاً در طول شب نمیتونستم از انرژی خورشید استفاده کنم. به همین دلیل از انرژی استفاده کردم که در طول روز توی باتری ها ذخیره شده بودن. قصد ما این بود که به هنگام پرواز در روز برای روشن نگه داشتن هواپیما و ذخیره انرژی توی باتری ها از خورشید انرژی بگیریم و به همین منظور من تا ارتفاع 9000 متر بالا رفتم. و هنگامی که خورشید غروب کرد، من ارتفاعم رو به 2000 متر کاهش دادم. این کار 3 ساعت طول کشید و من در این مدت انرژی مصرف نکردم. بعد از اون برای ادامه پرواز در شب از انرژی ذخیره شده در باتری ها استفاده کردم، با این امید که تا روز بعد بتونم توی هوا دوام بیارم و این کار با موفقیت انجام شد.
پس بدین ترتیب شما میتونستین بعد از طلوع خورشید هم باز به پروازتون ادامه بدین؟
Yes, and that was the also the demonstration we want to do. Exactly, we could.
بله، و این کاری بود که ما میخواستیم نمایش بدیم. ما میتونستیم به پرواز ادامه بدیم و دوباره چرخه روز و شب قبل رو تکرار کنیم. باید توجه داشته باشیم که باتری‌های هواپیما بامداد روز بعد هنوز به میزان 40% انرژی داشتن. این یعنی که ما در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی بسیار موفق بودیم و این برای ما یک خبر عالی بود.
آیا در طول پرواز ترسم سراغتون اومد؟
No, because I think the flight was very well prepared.
نه مقدمات پرواز به خوبی فراهم شده بود. البته کابین خیلی کوچیک و سرد بود، چرا که در ارتفاع 9000 متری دمای هوای بیرون حدود 30 تا 35 درجه زیر صفر بود، ولی مأموریت به خوبی انجام شد. هواپیما به خوبی پرواز میکرد. از این رو تجربه خیلی خوبی بود.
It was a great moment.
یعنی شما بخاری توی کابین نداشتین؟
I had no heater, but I had a very special outfit.
نه، بخاری نداشتم، ولی یه لباس مخصوص به تنم بود که میتونستم بادش کنم و میزان مقاومت لباس در مقابل سرما رو افزایش بدم. حتی وقتی که در ارتفاع کم پرواز میکردم خیلی گرم بود و خیلی عرق میکردم و این خودش مشکل ایجاد میکرد.
از تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از اولین هواپیمای آفتابی که شما باهاش پرواز کردین مشخص بود که کابین خلبان خیلی کوچیکه. شما 26 ساعت توی اون فضای کوچیک چیکار می‌کردین؟ آخه زمان کمی نبود.
نه
جدا هم زمان کمی نبود. من بیشتر وقت در حال هدایت هواپیما بودم، چون هواپیما خلبان خودکار نداشت، برای همین فرصتی هم برای خوابیدن وجود نداشت. البته کمی میتونستم استراحت کنم، ولی زمانی برای خوابیدن عملا وجود نداشت. بدین ترتیب من خیلی روی هدایت هواپیما تمرکز کرده بودم. علاوه بر این مدام با برج مراقبت درباره استراتژی پرواز بحث میکردیم. تقریبا در تمام طول مدت پرواز مشغول بودم، ولی در این حال هم فرصت اونو داشتم که از مناظر لذت ببرم و به خوبی تمام اون چه که داره اتفاق میفته رو دنبال کنم. من قبلا خلبان جنگنده بودم. هواپیمای جنگنده سرعتش خیلی بالاست و فشار روی خلبان هم بالاست. ولی توی یه هواپیمای خورشیدی شما فرصت دارین که هر آنچه رو که انجام میدین آگاهانه و با تأمل انجام بدین و این یه تجربه کاملا منحصر به فرده.
ظاهراً افراد علاقه‌مند میتونستن وضعیت مصرف انرژی رو در طول پرواز به صورت زنده دنبال کنن، درسته؟
Yes, but we have a website and on the website we also showed what was happening.
بله، ما وبسایتی داریم که در اونجا نشون میدادیم که چه اتفاقی داره میفته. ما از دوربین های استفاده میکردیم که روی چند هلیکوپتر نصب شده بود و علاوه بر اون دوربین هایی در داخل هواپیما هم داشتیم. علاوه بر اون مردم میتونستن بخشی از اطلاعاتی که من در کابین و همکارانم در برج مراقبت داشتن رو مشاهده کنن. این اطلاعات شامل میزان مصرف انرژی و میزان تولید انرژی توسط ژنراتورهای آفتابی، ارتفاع هواپیما و دیگر پارامترهای مهم پرواز بود. میدونین مسئله انرژی یک مسئله مهم توی پروژه ما بوده. مقدار انرژی که ژنراتورهای هواپیما تولید میکنن طبیعتاً کمه، چون از خورشید تامین میشه. به همین دلیل ما باید دنبال یک راه حل برای این مشکل میگشتیم. باید هواپیمایی میساختیم که خیلی خیلی کم انرژی مصرف کنه. به طور متوسط انرژی که ما میتونستیم تولید کنیم به اندازه یک موتور گازی بود. برای همین هواپیمایی به قد و قواره جنبو جت درست کردیم که 65 متر طول بالاشه و وزنش هم به اندازه یک ماشین متوسط، یعنی خیلی خیلی سبک.
به نظر می اومد که یکی از چالش های شما تو این پرواز فرود اومدن بود، چون بالای هواپیما همونطور که گفتین خیلی بلند بودن و حفظ تعادل کار سختی بود.
فرود اومدن همیشه یه چالشه، به خصوص با این هواپیمای بسیار سبک، چرا که وزن کم سبب میشه تا هواپیما مدام تحت تأثیر تلاطم هوا باشه. بعد از 26 ساعت پرواز طبیعتاً من خیلی خسته بودم و باید خوب تمرکز میکردم تا کارم رو درست انجام بدم. در هر صورت به خوبی تمام شد و البته که من در نهایت خوشحال بودم که صحیح و سالم به زمین برگشتم.
Happy to be back safe on the ground.
رسانه ها از نخستین هواپیمای خورشیدی که شما اونو آزمایش کردین خیلی استقبال کردن. آیا فکر میکنین که این نوآوری میتونه آغاز یک انقلاب در صنعت هوایی باشه؟
I think it's the start certainly of a new era, but not necessarily or not only in the aviation industry.
من فکر میکنم قطعا این نوآوری آغاز یه دوره جدیده. نوآوری که تنها و لزوماً در صنعت هوایی محدود نمیشه. هدف ما از این پروژه در درجه اول نشون دادن پتانسیل انرژی های جایگزین بود. میخواستیم نشون بدیم که با این انرژی ها هم میشه پرواز کرد و در خیلی جاهای دیگه هم میشه ازش بهره برد و در این حال کیفیت زندگی کنونی رو هم حفظ کرد. ما در سوئیس کاملا به انرژی های فسیلی وابسته هستیم. حتما در کشور شما هم همین وضعیت وجود داره. این انرژی ها یه روزی تموم میشن یا خیلی گرون میشن. برای همین ما به منابع دیگه و انواع دیگر انرژی نیاز داریم و برای کاهش وابستگیمون باید مصرف رو هم کاهش بدیم. ما امیدواریم که با پروژه خودمون تونسته باشیم نشون بدیم که این کار شدنی و عملیه.
آیا شرکت‌های فعال در صنعت هوایی به اختراع شما واکنشی نشون دادن؟
IATA, which is the International Air Transportation Association, which regroup all the airlines.
انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی که همه شرکت‌های هوایی در اون عضویت دارن، پروژه ما رو نخستین گام در مسیر صنعت هوایی پاک خوانده. این انجمن اعلام کرده که شرکت‌های هوایی تا 40 سال دیگه، یعنی تا سال 2050 میلادی، باید میزان تولید دی‌اکسید کربن رو به میزان 50% کاهش بدن. این زمان طولانیه، ولی میدونید که پیشرفت در صنعت هوایی هم خیلی سریع نیست. ولی اگر امروز روی این پروژه ها کار نشه، تا 40 سال دیگه هم شاهد تغییر و تحولی نخواهیم.
Have them tomorrow or at least in 40 years.
به نظر شما مردم که میتونن سوار اولین هواپیمای مسافربری خورشیدی بشن؟
پاسخ به این پرسش دشواره. قرن گذشته در سال 1903 برادران رایت اولین پرواز با هواپیما را انجام دادند. یکی از اونا گفت پرواز از روی اقیانوس اطلس الان ممکن نیست. 25 سال بعد لیندبرگ این کار را انجام داد. اون در این پرواز تنها بود، ولی 25 سال بعد از پرواز او مردم تونستن با هواپیمای مسافربری از یه طرف به طرف دیگه اقیانوس اطلس سفر کنن. فکر میکنن تعیین یه تاریخ برای ساخت نخستین هواپیمای مسافربری خورشیدی دشواره، ولی قطعاً اگه ما میخوایم وابستگیمون به نفت رو کاهش بدیم باید روی گزینه‌های جدید کار کنیم.
پروژه بعدی شما، برنامه بعدی شما چیه؟
پروژه بعدی ما ساخت یه هواپیمای دیگه است که باهاش بتونیم دور دنیا پرواز کنیم. قصد ما اینه که این کار رو در سال 2013 انجام بدیم و دوباره نشون بدیم که تکنولوژی خورشیدی آینده داره و باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی میشه.
آقای بورشبرگ، ممنون که در این مصاحبه شرکت کردین و وقتتون رو به ما دادین.
Thank you very much to you. Have a nice day.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بی حرمتی به ساعت خوبان قشنگیست، باور کنید که پاسخ آینه سنگیست. سوگرد می پرند مرام پرندگان، در شهر ما سزای فریدن تو
توفان.
گروه مسان متشکل از 9 هنرمند جوان 6 سال است که در ایران برپا شده و با کارهای متفاوتی که در این مدت ارائه کرده توانسته است در داخل و خارج ایران برای خود هوادارانی دست و پا کند. دیدار با دوزخیان عنوان گشت هنری سال پیش گروه مستان در خارج بود و امسال این گروه جوان عنوان عجب آب گلالودی را برای گشت‌های هنری خود در اروپا، آمریکا و کانادا برگزیده. سرپرست، آهنگساز، خواننده و شاعر گروه مستان پرواز همای است که در آغاز گزارش ویژه این بار رادیو فردا درباره علت و علل گزینش عنوان کنسرت‌های امسال عجب آب گلالودی اینطور گفته است:
عجب آب گلالودی به عنوان یکی از آهنگایی که ما اجرا میکنیم بر اساس اندیشه‌های تازه‌ای که در سر داشتیم و تمام آهنگایی رو که در این مجموعه اجرا میکنیم بر اساس این چیده شده و در بخش دیگر هم یک پارت عاشقانه اجرا میکنیم و اجتماعی.
برای اینکه نمونه ای از این عجب آب گلالودی رو شما به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید خوشحال میشم. چند بیتیش اگه ممکنه زمزمه کنید.
اولاً به امریکا وقتی سفر کردم به ایران، خب اتفاقات خیلی عجیب غریب افتاد. خیلی از مسئولین دوست داشتن اجرا کنیم، یه سری مسئولین مخالف اجرای ما بودند و شایعات زیادی در مورد ما درست کردن که این در انتخاب ممنوع کنسرتی ما در ایران منجر شد. خب این حادثه باعث شد که من یه آهنگ تازه‌ای برای دفاع از خودم برای شایعاتی که در مورد من می‌ساختن بسازم و این آهنگ اسمش گذاشتم عجب آب گلالودی، که در آغاز چکامه میگه که برو ای آن که در اندیشه آزار ما بودی، برو ای آن که از آزار مستان مست و خوشنودی، هر آن کس می کند بر پای آتش را کند در چشم خود دودی، عجب آب گلالودی در آن اندیشه بودی تا مرا رسوا کنی، اما چه غوغایی به پا کردی، چه گردابی، عجب رودی، عجب آب گلالودی، بدم خواندی بدم خواندی، گهی دیو و ددم خواندی، گهی دیندار و گاهی مرتدم خواندی، نکردی ارتشم را کم که حتی بر من افزودی، عجب آب گلالودی، اگرچه مستم اما مست باهوشم، من آن آتش به جانستم که خاموشم، همایم من همایم من، هم آغوش خدایم من، مکن هرگز فراموشم، عجب آشفت بازاری، عجب سودی، عجب آب گلالودی.
بیا بنشین با مردم
از همای، سرپرست و خواننده گروه مستان، در ادامه گزارش ویژه این هفته رادیو فردا از 16 ترانه و تصنیف تازه‌ای هم میگوید که به مدت 2.5 ساعت در کنسرت‌های این بار در خارج از ایران اجرا می‌شود.
16 آهنگ رو در کنسرتمون اجرا میکنیم، یعنی خیلی کنسرت پر هیجان و پر تنوعی رو به نمایش میذاریم با چکامه‌های تازه‌ای که سرودم و در کنار چکامه‌های تازه‌ای از چندین سراینده امروزی در ایران، که خب ما همیشه دو تا هدف توی کارمون داریم: یکی این که سعی میکنیم پیام‌های اجتماعی روز و نیازهای روز مردم رو بیان کنیم و نه نیاز رو فقط بیان کنیم، یعنی فقط دردها رو بیان نمیکنیم، بلکه سعی میکنیم درمان‌ها رو بیان کنیم و راهکارهایی رو علاوه ادبی به اجرا بگذاریم که از شنیدنش مردم فقط لذت نبرن، بلکه پندهای زیادی و درس‌های زیادی ببرن. و بخش دیگه کار ما اینه که ما فقط به فکر این که خودمون برنامه اجرا کنیم و خودمون نشون بدیم همچین تصمیمی نداریم. خب خوشبختانه این محبت رو طرفداران به ما میکنن و از کارهای ما استقبال میکنن و ما وظیفه سنگین تری به دوش ما هست که هنرمندان تازه و سرایندگان تازه ادبیات ایران رو سعی میکنیم به جامعه و به مردم معرفی کنیم و توی کنسرت امسال چندین چکامه از چندین سراینده تازه براتون میخونیم که مثلا آقای محمد سلمانی، آقای سائل لواسانی، آقای فاضل نظری و رجای همدانی، چندین سراینده هستن که مردم مطمئنن از شنیدن سروده های اینها لذت خواهند برد.
تنها یک نفر به قله تاریخ میرسد، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ.
پرواز همای، سرپرست گروه مسان، در سرودن ترانه ها همواره تلاش کرده است از واژه های ناب فارسی بهره گیرد و در ترانه ها و آوازهایی که در کنسرت های این بار هم می خواند به این مهم توجه کرده است. علت اصلی پافشاری بر روی استفاده از واژه های فارسی در سروده ها پرسش دیگر ما از پرواز همای است.
علت که خب من سعی کردم همیشه دور از شعار دادن، خب خیلی ها سعی کردن که همیشه واژه های پارسی رو استفاده کنن، اما من همیشه به دنبال همون اندیشه های کسی که دوست دارن که زبان فارسی ما زنده باشه. به عنوان یک ایرانی که خب در زمینه ادبیات و موسیقی تلاش میکنه، دلم میخواد که پاسدار فرهنگ ملی خودمون باشم، پاسدار زبان فارسی باشم یا همون زبان پارسی، بیشتر از واژه های پارسی در سروده هام استفاده کنم و بیشتر از سرایندگانی بخونم که اونها هم از واژه های پارسی استفاده میکنن تا زبان پارسی ما و واژه های ناب پارسی ما بیشتر به گوش شنوندگان برسه. سراینده هایی که دوست دارم با من کار کنن و همیشه به من پیشنهادهای تازه و سرودهای تازه میدن، اونها هم با توجه به همین اندیشه تلاش میکنن که واژه های استفاده کنن در سروده هاشون که کاملا پارسی باشه و این بحث من یه شیرینی جالبی انداخته توی بعضی از سراینده های جوان که دوست دارن کارهایی رو به من بدن تا من بخونم، میان و واژه های پارسی رو استفاده میکنن و این هیجان درشون به وجود اومده، همین حرکت در بین شنوندگان. امیدوارم که همه ما بتونیم که در این زمینه گام تازه‌ای برداریم.
این چه جهانی است که نوشیدن می نارواست، این چه بهشتی است در آن خوردن گندم خطاست، آی رفیق این ره انصاف نیست، آی رفیق این ره انصاف نیست، این جهان.
حال که بیش از 20 کنسرت گروه مسان در پایتخت‌ها و شهرهای 8 کشور اروپایی به پایان رسیده، این گروه خود را برای انجام کنسرت‌های دیگری در شهرهای آمریکا و کانادا آماده می‌کند. نخستین کنسرت این گروه در تالار معروف والت دیسنی در شهر لس آنجلس آمریکا اپرای تازه است با صدای 3 خواننده.
بعد از تور اروپا سفر میکنیم به امریکا و در اونجا هم یک پروژه تازه‌ای رو آغاز میکنیم از امریکا. از این 3 سال گذشته اپرای تازه‌ای هست که من نوشتم به عنوان عشق، انسان، عقل که با 3 صدا به روی صحنه خواهد رفت، یک صدای سوپرانو، یک صدای تنور و یک صدای باریتون و با ارکستر ایرانی و ارکستر کلاسیک به روی صحنه میره. اونم باید خیلی روش تمرین کنیم و نیاز به زمان داریم. به خاطر همین ترجیح میدیم که بعد از کنسرت اروپا دیگه بشینیم به روی کارهای دیگه‌مون هنوز تمرین کنیم.
سینا جهان آبادی، آزاد میرزاپور، علی پژوهشگر، پاشا هنجانی، محمود نوذری، علیرضا مهدی‌زاده، صحاب تربتی و اسفندیار شاهمیر نوازندگان جوان گروه مستان پرواز همای را در گشت‌های اروپا، آمریکا و کانادا همراهی می‌کنند.
Yeah.
انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با شما خدافظی میکنم تا چند ثانیه دیگه مشروع خبرهای تازه رادیو فردا رو خواهید شنید. خدا.